بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. آیه شریفه‌ای که خوندم که چند جلسه ایست ابتدای صحبت همین آیه شریفه قرائت می شود در ارتباط با بحثی است که باز چند جلسه ایست مطرح و آن این بود که حکومت عدل الهی جهانی وجود مبارک امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا در مدارک وحیانی چگونه بیان شده، ترسیمی اجمالی از حکومت جهانی حضرتش. این آیه شریفه به این مناسبت خونده می شد که مکرر گفتیم خداست که پیامبرش رو فرستاده به خاطر ارائه دین حق و هدایتگری، ارسله بالهدى و دین الحق، تا این دین را هم چیره بگرداند، غلبه بدهد، پیروز بنماید بر همه ادیان، لیظهره علی الدین کله، گرچه مشتکین نپسندند و نخواهند. که عرض می شد غلبه این آیین مقدس بر همه ادیان مورد سؤاله که کی چنین کاری شده تا کنون، چه معنا داره این آیه شریفه. گفتیم گاهی گفته می شود که منظور قلبه مناظره‌ای و بحثی و منطقی است. یعنی اگر قرار بشود با هر مکتبی، با هر آیینی، کسانی که آگاهی از اسلام دارند بحث کنند، پیروزند. منظور غلبه در مناظره است و بحث و گفتگو، و این معنیش این نیست که از نظر امکانات و قدرت و همه چیز برتر باشند. گاهی اینجور معنا شده، ولی گفتیم که این معنا به جای خودش درسته و این آیین مقدس آیین برتری است نسبت به همه آیین‌ها و ادیان از نظر منطق و عقل و پیروزی در بحث. ولی به اضافه این در احادیثمون آمده که معنای دیگری هم مقصوده، و آن این که خیر، همین پیروزی که معمولا به ذهن میاد، غلبه نظامی، فرهنگی، عقلانی در همه شؤون این آیین مقدس خاتم رسالت حضرت محمد مصطفی. به وسیله خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله غلبه می کنند، هم غلبه فرهنگی قومی، هم غلبه در همه شؤون جامعه انسانی. این معنا در احادیث هست. اون وقت ترسیم می شد در احادیثی که خوندیم که ظهور حضرت چگونه خواهد بود؟ عرض شد، یه چند جلسه گفتیم که نتیجهش این میشه که حکومتیست که بر جن و انس و طیر و پرنده، وحوش و فرشته ها و همه چیز حاکمه. حکومتیست که تمام امکاناتی که در عالم طبیعت، در این عالم دنیا خداوند متعال قرار داده است، همه این امکانات در اختیار حضرت. تمام معادن، همه نیروهای مختلفی که در طبیعت ذات مقدس حضرت هر نهاده است، در اختیار حضرت. و چنین حکومتی است که در اون حکومت دیگه گفتیم تکرار نکنیم، چه امتیازاتی برای خلق و مردم و جامعه تحقق پیدا میکنه که با روایات مربوطه جلسات قبل صحبت شده. حالا اونچه که امشب به عرضتون میرسم، باز با توجه به همین وضعیتی که معمولا وضع مزاجی هم نامناسبه، سعی میکنم که مختصرتر عرضم و عرض کرده باشم که به این صورت صحبتم شما خیلی خسته نشوید. در آن حکومت عدل و عدالت جهانی است، همه جایی است و رفاه برای عموم، همگان از یک وضعیت بالایی برخوردار در ارتباط با تتمه همین برنامه‌ای که داشتم میگفتم، یک حدیث به عرضتون میرسد که این حدیث هم از ابعاد مختلف اشاره به ترسیم حکومت جهانی حضرت است پس از ظهورشون. اون حدیث اینه، حدیثی است که در بعضی از کتب حدیثی این حدیث شریف آمده است و در این کتابی هم که دارم از این کتاب بخونم، کتاب خوبی است، مجموعه نسبتاً نفیسی است در این قسمت، جهان بعد از ظهور یا فروغ بی نهایت. یکی از متأخرین از اهل علم که فوت شده خدا رحمتش کنه نوشتم این حدیث شریف در این کتاب آمده که معصوم می فرماید فیبعث المهدی علیه السلام، حضرت مهدی علیه السلام برانگیخته میشن، الی امرائه بسائر الامصار، حضرتش مامورها رو به شهرهای مختلف بسیج میکنن. به چه هدفی؟ بسائر الامصار بالعدل فی الناس، به رعایت کردن عدالت بین مردم. اون چنان می شود وضعیت از نظر امنیت و عدالت و امتیازات فوق اون چه ما فکر می کنیم که و تر اشراط و ذئب فی مکان واحد، یک گله گوسفند دارن از زمین استفاده میکنن، گرگام عبورشون میفته، گرگام از همونجا استفاده میکنن، به این گوسفندا کاری ندارن. گرگ به فکر گرفتن گوسفند با گوسفند در حال فرار از گرگ، هر دو در یک مرتع یک چراگاه حرکت میکنن. و تر اشات و زیب فی مکان واحد، یه چی میشه؟ بس همین دیگه، یک حکومت استثنائیست، همین دو که حاکم است بر این حکومت عدل الهی، بر ابرها، بر بادها، بر همه این امکاناتی اینچنین، همه اینها حالت اعجاز داره دیگه. به اضافه استفاده از امکانات طبیعی، معجزاتی اینچنین هم مطرح است، اینچنین تحول در حیوانات هم به وجود بیاد که گوسفند و گرگ اینها در یک مرتع چرا کنند. و ترعشات و ذئب فی مکان واحد و تلعب الصبیان بالحیات، بچه ها با مار و کجدم و اینها هم برخورد اگر بکنن بازی بکنن، اونها هم زیان و ضرری نمی رسانن به این بچه ها، و تلعب الصبیان بالحیات و الاقارب. حالا همینجا هم گویی بعضی این کار میکنن، اونتا اونو به اسلام منطقهی بلدن، چیزی بلدن، ریاضتی کشیدن، یک زحمتی کشیدن که خیلی هم بحث خوبی هم نیست که آدم خوبی هم نه، زحماتی کشیدن به جایی رسیدن. من خودم دیدم یکی از آشنامون بود، خدا رحمتش کنه، پادشاه بودیم این صورت خیلی وقته، کوچیکم بودم و اون وقت یه ماری رفت یک سوراخی که داشت، این دم سوراخ نشست و روکت چیزی خوندن، مار آمد بیرون، آمد بیرون دو ماری گرفت و باز گرفتش و چیزی خون خوشکش کرد، خوشکش شد. این ها چیزی که مهمتر از این هاشم انجام میدن. یکی سیدی هم خاطرم میاد که از همین قبیل کار رو انجام میداد و خودش هم یک چیزی شیرین رقم کرد، میگو یه آقایی بود تو جایی که ما کار میکردیم، این با دعا و دین و اینا خیلی برخوردش بد بود، چون من یک کمی مسیر دینی بودم، هر وقتم یه مدرسیش من رد میشد مرکز کار من، یه مطلع که من بود ما میرفتیم این قبرستان این طرف قاجزبی و آخر و چند تا اقرب و اینا گرفتیم و از روتیل و این چیزا، این دفعه که آمد خاص به من یه مطلع که بگیم بخش گرفتم، گرفتم اقرب میگرم دستم روتیل بود، گفتم که یه عادی غلطه نکن یکی بندازم توی بدنت، من میبینی خودم بندازم، انداختم دوی اقرام باز گرفتمش، بازش بازی میکرد خرگیه چی دفت بزرش رو طلب کردم برام کردم و اینا هست. ولی اون وقت جوری میشه که کلن مسئله از این قرار میشه، کلن رو از اینه و تلعب و سبیان بالحیات و الاغارب لا یزرهم شی و یذهب الشر و یبقى الخیر. شرور کنار زده میشه، خیرها اینها همه مطرح میشه، خوبیها، و یذرع الانسان مدا یخرج لهو، و انسان یک مشت گندم میکاره و از این یک مشت گندمی که میکاره، ده سیر یک کیلوی گندمی که میکاره، 700 برابر محصول برمیداره. 700 برابر یک دانش 7 شاخه میشه، هر شاخش 100 تا دونه میده، یک دونش میشه 700 تا که در قرآن هم در موارد برکت دادن خدا اینجور آمده، کما قال الله تعالی که مثل حبت، بله که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلتن مأت حبه و الله یضاعف لمن یشاء. تازه باز بیشتر از اینم ممکنه، خدا عنایت کنه بیشتر از اینم بشه. و یذهب الربا و الزنا و شرب الخمر و الریا، همه این پلیدی ها محو میشه و تقبل الناس علی العباده، اقبال میکنن مردم به بندگی، به کارهای خیر، به دین و دیانت، و المشروع و دیانت و صلات فی الجماعات. عمرها طولانی میشه و تطور الاعمار و تعدل امانه، خیانت در امانت نمیشه و تحمل الاشجار، اشجار هم میوه فراوان میدن چونم تو حدیث دیگه خوندیم و تتضاعف البرکات و یهلک الاشرار، برکت ها بسیار، اشرار از بین رفته، اخیار باقی مونده و سر تا سر جهان هم همگان میشوند از دوستان خاندان رسالت، خاندان حضرت محمد مصطفی. این اجمالا ترسیمیست از حکومت حضرت که در تتمه این مباحث به عرضتون رسید. به این صورت شاخصه های حکومت حضرتش و نشانه های وجود مبارکش که هر کسی این دو سه کلمه رو در نظر بگیره، هر مدعی مهدویتی که باطله راحت بطلانش رو میفهمه اگر منصف باشه و دقیق. این رو سه کلمه است. یک اینه که از شاخصه های حضرت و چیزهایی که نشانه اون وجود مبارک هست اینه که چنین شخصیتی غیبتشون طولانیست. بنابراین کسانی که مدعی مهدویت شدن وقتی تاریخ زندگیشون ملاحظه میشه اینها هیچ غیبت طولانی در کار نبوده، ولادتشون معلوم بوده و معلومه، برنامهشون مشخصه. غیبت طولانی، اون هم چه طولانی، که اذهان بسیاری اینها به انکار گرفته بشن، اعتقادشون از بین برود. غیبت طولانی که موجب یک فتنه‌ای در افکار خلق و همونا که قبول داشتن به وجود بیاد. غیبت طولانی و دیگر وقتی حضرتش بیاین جهان را پر از عدل و داد میکنن، کما ملأت ظلما و جورا. از نشانهای وجود مبارکشونه که وقتی بیان همونطور که جهان پر از ظلم شده، به وجود مقدس حضرتش پر از عدل و داد، همه جا عدل و داد جریان خوبی. باز همه اینه که این ادعای مهدویت کردن، هیچ بعد از این ادعاشون همچه برنامه‌ای نشده که جهان پر از عدل و داد، بلکه خود اونا سبب شدن برای ظلم بیشتر، باز برای بدبختی بیشتر. حالا ولادتشون هم مخفی، همین دوتایی که گفتم کفایت بکنه که وقتی انسان در نظر بگیره که از نشانه هایی که پیامبر اکرم فرمودن، ائمه معصومین نمشون فرمودن یکی بعد از دیگری، وقتی آقا رو معرفی کردن که غیبت طولانیست و به نتیجه عمر طولانی، که اینا با هم دیگه تلازم داره. و بعد هم هنگامی هم که بیان جهان پر از عدل و داد میشه. تمام این مدعیان مهدویت این دو نشانه متواتر قطعی که در روایاتمون برای حضرتش هست هیچ کدامشون از این دو نشانه برخوردار نیستن. خیلی ساده است. حالا در این مورد یک حدیث هست که با وضعیتی که دارم بعد بسراتون بکنم و بعضی از این خصوصیاتی که گفتم تو این حدیث هست و خود حدیث چون یه چیزایی درش بود که مناسب دیدم بخونم. حدیث از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده، ظاهرن در حال از معصوم نقل شده و در بخش پنجم از کتاب بیان الفرقان مرحوم مشتبه غزوینی است و جاهای دیگه هم از مرحوم مشتبه غزوینی این علامه بزرگوار به این شخصیت کم نظیر علمی و عملی یکی از آثارشون بیان الفرقان. بیان الفرقان اساسش اینه که ترسیم کردن در این کتاب، روشن ساختن در این کتاب که در مسائل مهمه اعتقادی وحی با فلسفه سازگار نیست، همسو نیست. این رو به خوبی مستدل مطرح کردن. حدوداً هفت مطلبی بسیار مهمه. یه بحث علمی است، حوزوی است که در این مباحث روشن کردن که در وحی مطلب اینه و در فلسفه خلاف اینه. در ارتباط با علم خدا، در ارتباط با اراده خدا، در ارتباط با قدمت نسبت به عالم، حدوث و قدم، در ارتباط با فاعلیت حضرت حق، در ارتباط با بسیاری از مسائل مهمه اثبات کردن این مطلب را که مکتب وحی غیر از مکتب فلاسفه است. چون دو تا مکتبه و دو روش، دو نتیجه هم در کاره. اونایی به یه جوی رسیدن و هیچ چیزی که میکنم. خیلی کتاب ثقیل و سنگینه. کتابیست که بسیار محتوای فوق العاده ای داره. یک بخشش توحیده، یک بخشش این مجموعه که پنج تاش جلد چاپ شده، ولی مجزا چاپ شده معمولا، ولی اخیرا پنج جلد هم در یک جلد چاپ شده. توحید یه بخش، نبوت یک بخش و امامت یک بخش، معاد یک بخش، رجعت هم یک بخش. اون وقت در بحث رجعتشون این حدیث شریف آمده با همین مجموعه‌ای که چاپ شده که این پنج جلد در یک جلد چاپ شده در بحث غیبت حضرت هست، صفحه 861. اینجا دارن بله که چنین رسیده این حدیث شریف یکی از اصحاب معصوم میگوید که دخل علیه الناس، بله، وجود مقدس حضرت مجتبی علیه السلام بعد از جریان مربوط به معاویه، اون به اصطلاح صلح و اینها، بعد از اون جریان ها مردم بر حضرت وارد شدن. بعضی حالت اعتراض داشتن، که چرا شما با معاویه بالاخره کنار آمدید به این صورت؟ اشکال داشتن، اعتراض داشتن به حضرت. اون وقت حضرت فرمودن فقال الحسن صلوات الله و سلام علیه ویحکم ما تدرون ما عملتو، شما ها نمیدونن من چه کردم، اون چی که من انجام دادم برای شیعه بهتر است از هر خیلی که شما فکر کنید. و این حکم ما تدرون ما عملت والله الذي عملت خیر لشیعتی مما طلعت علیه شمس او غربت. فرمودن که برنامه‌ای که من انجام دادم به نفع شیعیان است و بهتر است از اون چی که خورشید بر آن طلوع میکنه و بر آن غروب میکنه، به نفع شیعیان در سطح فوق فکر شماست. منتها شما نمیتونین بفهمین باطن کار و مساله باطنی را، مساله آخریست. بعد فرمودن که الا تعلمون انی امامکم، به نحو کلی خواستن روشنشون کنن. بالاخره شما با دلیلای روشن و قطعی رسیدید که من امامم یا نه؟ اگر رسیدید اون وقت شما باید تابع من باشه، نه که من تابع شما باشم. اگر رسیدید به این که من معصومم و امامم، اینجاست که هرچه انجام میدم حساب کتاب داره، حساب خودشو داره. ما چیزایی میفهمیم که شما ها متوجه نمیشین، نمیفهمین. فرمودن که هلا تعلمون انی امامکم و مفتر از تا علیکم و احد و سید شباب اهل الجنه به نص من رسول الله. شما میدونید که پیغمبر اکرم نص کرده بر امامت من، یعنی صریح روشن امامت من را اعلام فرموده. وقتی پیغمبر اکرم امامتم رو اعلام کردن، پس هر چه میگویم حساب و کتاب خاص تو خودشو داره. بنص من رسول الله علی قالو بلا، همیتون ما معتقدیم طبق ادله قطعی و بیان پیغمبر اکرم به امامتون. قال اما علمتم، اون وقت را فرمودن حالا با توجه به این کلی که خودتونم قبول دارین، حضرت برای روشن تر شدنشون تذکر دادن. فرمودن که خیلی چیزاست که شما هم نمیفهمید، ما میفهمیم. حتی حضرت موسی نسبت به کارهای حضرت خضر اعتراض داشت. مطمئن میشه که چی؟ مسائل گاهی در سطحی است که حضرت موسی نسبت به حضرت خضر اعتراض میکنه. شما در جریان اون مسائل نیستید. اون وقت حضرت در تبیین این مطلب فرمودن که مطلب از این قرار گاهی که افراد توجه ندارن اما علمتم ان الخضر لما خرقت سفینه و اقام الجدار و قتل الغلام کان ذالک سخطا لموسی بن عمران. دیگه جریان رو همه میدونید، حضرت موسی و حضرت خضر رو قرار شد که با هم سفری داشته باشند. حالا مقدمات دیگه خودش داستان مفصل، جریان مفصل. وقتی در حرکت بودن آمدن تو کشتی نشستن، حضرت خضر شروع کردن کشتی رو سوراخ بکنن. حضرت موسی گفت این چه کاری، کشتی سوراخ بشه خب خطرناک بشه، آب بیاد تو کشتی چی میشه؟ حضرت خضرم اول گفته بودن کاری من اینجوری است که شما مشکل شما تحمل سخت. حضرت میخوام بفهمن که وقتی حضرت موسی نسبت به کار حضرت خضر مطلب از این قراره، شما دیگه حسابش میترقزه، ما این چیزی میدونیم شما نمیدونیم. و این چی کاریه؟ حضرت خضر گفتن نگفتن با من نمیتونی در این مسیر باشی و تحمل کنی؟ گو خوب دیگه باشه شرشو دیگه میدونید داستان را افتادن. باز رسیدن به جایی و جمعی از جوان آدن اونجا بر رفتن به همون بازی میکنن. مثلا حضرت خز باز زی جوان رو گرفتن و مولن اون طرفتا رو کشتن و باز حضرت موسا دیگه اینجا پرخواه بیشتر میشه اونجا کشتی رو سراخ کردن جوانه رو بردن کشتن. و این چه کاریستی؟ نگفتم با من نمیتونی همراه باشی. بعد ایشان گفتن که حضرت موسا گفتن بایتون خواهیم بود اگه دو مرتبه اعتراض کردم دیگه اون وقت تموم بشه برمونه بودن باشه. باز را افتادن و اصلا به یک آبادی تو اون آبادی پیر مردان جوانات معمولا تو جه میشینن این طرف بودن راه و اینا هم وارد شدن و خسته و تشنه و گرسنه و از عبارت آیه بر میاد به ذهن من که خودشون رو در معرض مهمونی هم قرار دادم. یعنی یک جوری برخورد کردن به این اهل بیت که اینه اگه مهمون بخواهی ما هستیم دیگه آمده ما تشنه ایم و قضا میخوام بزنم. اینا اصلا هیچی که علم یکم مثل که کسی نبوده از اینا هم رد شدن. یه دیوار خرابه ای بعد از اونجا بود و حضرت خزگانه این دیوار رو باید درست کنیم باید بنایی کنیم. باید حضرت موسی اینا فعب و عبا کردن که حالا ما رو مهمونی هم بکنن آبی غذایی چیزی شما رو درست بنایی بکنیم. گفت خب دیگه تموم شد. اون وقت بعد حضرت خیلی تشریح کردن اون کشتیه مال جمعی گرفتار و فقیر بود که از همون استفاده میگردن. سر راهشون هم یک جبار قدرتمندی بود که هر کشتی سالم رو میدید میگرفت، اما کشتی اگه معیوب بود بلشو کرد. من از طرف خدا این معمولیت داشتم. البته اونجا تعبیر خود قرآن اینه که فعرد تو ان عیب ها اون جوانه رو که گشتن اون موجب کفر پدرش بشد مادرش بشد مثلا. بعد خداوند متعال این دستور من داد که بگیرم و بکشم و بعد هم خداوند متعال فعرد نا اونجا داره اراده کردیم ما و خدا. حالا پیش آمد از کرده باشم یک لطیفه خوبی داره. آخرش هم اون دیوار مال بچه های یتیم بود، زیرش گنج بود. من مأمور شدم که این دیوار بسازم، اونا وقت بزرگ بشن این گنج رو کنه بردارن. فعراد ربکن یبلغا، خدا اراده کرد که اینا به بلوغ برسن بسیدن بشه. که عرد تو با عرد نام و اراده ربک چه خیلی سریع از بکنم در دیسی لطیفه تا با همین اوضاعی که داریم گفته باشم که مفسرین و افراد مختلف یه چیزی مختلفی گفتن. مثلا حرکت در مسیر تکامل اولش اینه که انسان فکر بکنه خودش کاره ایست، بعد یکم بالاتر که میره میفهمه که نه خودش و خداست، کم کم میفهمه نه همه چیز کار خداست. یه همچه حرفایی توی مسئله این بحثه خاص کدایی. اما یه تفسیری خیلی عالیست این حرف رو گفته، من تو تفسیر دیگه ندیدم. تفسیر لاهیجی هست. یادم میاد چند سال قبل بود تهران که یک مرکز علمی وارد شدم، خیلی قلقلی بود این آیه. یه بزرگم که همه خدمتیشان آمده بودم داد فریاد این آیه چی میشه. ما وقتی رسیدیم دیدیم که بله داد فریاد درست به راه هست و من دیگه آروم گرفتم برای حرفا زدم به جایم نرسید. بعد من گفتم که حالا یه تفسیری یه چیزی گفته ایمان من نیست، من یه تفسیری این چطوره؟ اینی که من گفتم دیگه بل اتفاق مقصد اون جنابی که رأس کار بود و مرکز رو بکام گفتیم اینجا دیگه حرف دیگه نیست. اون اینه که از کسرت روشنیش مبهم شده، یعنی طبیعت عبارت همینه. چرا؟ کی کشتی رو سوراخ کرده؟ حضرت فرست خوب عرد تو ان عیبه ها، من اراده کردم مغیبه شد. کشتن غلام دوتا مسئله داره، کشتن و به جای او فرزند دیگر دادن. اینجا کشتن کار من، اما فرزند دادن که کار من نیست، کار خداستیه. عردنا اون آخر اراد ربک ان یبلغها، این که این بچه های یتیم بالغ بشن، بلوغ رسیدنشون کاری که فقط کار خداستیه. اراد ربک، پس مناسبش همینه، اول عرد تو و بعد عرد نام و خیلی لطیفه، بعد اراد ربک. در حال حضرت امام حسن علیه السلام این جریان رو فهمودم، فهمودم که چی شد، فهمودم که نتیجه این شد که حضرت خضر وقتی این کار رو کرد جناب موسی کان ذالک سخطا لموسی ابن عمران اذ خفی علیه وجه الحکمه فی ذلک و کان ذالک عند الله تعالی ذکره حکمه و ثوابا، اما خدا حکمت و حقشو میدانست که این حق است. حضرت خضر اون رو عمل کرد. بعد فرمودن ما علمتم انه بله و ثوابا ما علمتم انه ما منا احد الا و یقع فی عنقه بیعت لطاغی. از طرفی ما معصومین برگردنمون بیعت طاغی ها هست. آقا امام عصر علیه السلام برگردنشون بیعت طاغی ها و راز هست نباشه. تا اینجاش این تا حدیث دیگه داره که حضرت مثلا انسان فرمودن که اگر جناب خضر باز با من بود یک کاری میکردم که از در خضر باز دادش بلند بشد. این کارا چه میکنید؟ یعنی هم تو هی پس پرده حرفاییست. اما این حرف سبب نشه که یک کسی حرفای نادرست بگه بعد بگه خب شما نمیدونید یک حرفای بالاتر از حرفای شما این حرفای دیگه. این وجود نمیشه. حرفی اگر ضد صریح مکتب وحی گفته بشه بعد این چیه؟ میگه آقا شما نمیدونی اینها یک چیزیست که ما میفهمیم شما نمیفهمیم. این که این چنینه این در مورد خاص خودشه. و حالا همقدر اشاره کردم که وقتی کسی دو ذهنش این حرفا اگه آمد پاسخش مشخصه. در هر حال اون وقت فرمودن حضرت که بعد آقای امام حسن مشتبه علیه السلام فرمودن آری حضرت مهدی علیه السلام اونچنان وضعیتشون که حضرت عیسی میان پشترش رو نماز بکنن. فإن الله عز و جل یخفی ولادتهو و یغیب شخصه لعلا یکون لأحد فی عنقه بیعه. که گفتم چند تا نشونه دارن حضرت، یکیش اخفاء ولادت، یکیش طول غیبت، یکیش هم این که طول عمرم که لازمه طول غیبته، یکی هم این که هنگامی که ظاهر بشون زمین آب پر از عدل و داد خواهند کرد. تمامل از ظلم و جورا. امیدوارم که خداوند متعال هر چه زودتر فرج وجود مقدس حضرتش را برساند و دیدگان همگان را به دیدار حضرت روشن و منور بداند. خب عرض کردیم که یک دو هفته تعطیل تا انشاءالله بعدش خداوند متعال عنایت بکنه بتونیم که در خدمتتون باشیم. یکی دو درسه دیگه این بحث رو جمعش کنیم که وارد یک بحث دیگری بشه به فضل خدا. خب حالا که اینجور شد عرض بکنیم که عبقیت الله درست است که غائب هستید و دور از دیدگان ما، ولی معتقدیم به این که هر کجا که هستید عرض ادب که به ساحت مقدستون میکنید میفهمید، آگاهید، مطلعید، شما این خودتون رو فهمیدن این چنین مسئله مکرریه، به خصوص تو همین زاینه ها میفهمیدن که فکر کردید ما متوجه نیستیم کاراتونه، گرفتاریاتونه، شادیاتونه، همه چیزتون رو میدونیم، همه رو میدونیم. اینه که حضرت آهند و انسان هم از حاجت به حضرتش داشته باشه. فرض میکنیم آقا فعلا در دنیا دوستانتون هم گرفتاری ها ابتلاعات بسیار، به حق مادرتون زهرا سلام الله علیها خودتون از خداوند بخواهید که خداوند فرجتون را تعجیل بفرماید. السلام علی المهدی بقیة الله، السلام على المهدي دليل إرادة الله، السلام على المهدي حجة ابن الحسن العسكري، السلام على المهدي صاحب العصر والزمان، يا أيها العزيز مسنا وأعلن الله فجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. يا ابن الزهراء فناي ما شمعي، آقاي ما شمعي، مولاي ما شمعي، انتظار لطف و عنایت تو نمیش از داریم یا بقیت الله. آقا دوستانتون در نقاط مختلف عالم در انتظارتون که این شود که صدای مبارکتون بلند شود. انا بقیت الله و بقیت الله خیر لکن. یا ابن الزهراء يا بقية الله، يا خليفة الله، کی به یاد مصائب عزیزانتون بنالن، گرچه خیر است و سعادت برایشون. دیگه تا که این عقل کنیم یک موج زن ها بچه ها سوار بر شطرهای به اسارت کشنده شده لا اله الا الله، تا که این عقل کنیم سرهای شهدا بالای نیزان کنیم، پس از جریان آشورا بانوان عزیز این خاندان شالاتی داشتن رباب علیه سلام جوانی داشت، بی بی زینب علیه سلام جوانی، ام کلثوم در جهالتی، سکینه علیه السلام چگونه به سنگ می‌بوزد، ام البنین وضعشان چه بود، به یاد عزیزانشون می‌گریزدن. مردم دیگه مرا ام البنین نخوانی، میگفتن عبازم شنیدم عمود آنین من فرغن زدن، نبه تو نبنی اصیب برسی مقتوع یدن، لو کان سیب کفی یدک لما دنا من کن، لا اله الا الله. چه وقتی رو یاد می کرده این می بی زادی که آقا قبر بنی هاشم دستشون غلط داده، نمی دونم پیش آمد ارد کنم ارد نکنم، بمیرم تیر به چشم مبارک شده دامت گرده، لا 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 وضعشون چنون شد با جریان های بعد از اینم که دیگه تصریح نکنم، وقتی آقای امام حسین علیه السلام آمده با این گردن ای اصرار میکردن عزیزانشون آهسته گریه کنن، نوشتن که آقا بلند بلند گریه کردن، ای وای بکا بکا